بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 317 صفحه 13 المثلة التاسعة في الهدى و الضلاله. در قرآن به خدا نسبت داده شده هم اضلال هم هدایت. خدا هم مضل به حساب آمده هم هادی. در این مسئله میخوام ببینیم که به چه معنایی میتوانیم مضل رو بر خدا اطلاق کنیم و به چه معنا هادی رو. سه تا معنا برای مضل فکر میکنم، سه تا هم برای هادی. از معنی مضل دو تاش رو بر خدا اطلاق نمیکنن، سومی رو اجازه میدن، اما از معانی هادی هر سه رو بر خدا اطلاق می کنن. پس از مجموع شیست معنایی که ما بر این دو لفظ داریم، دو معناش استثنایی که چهار معناش قابل اطلاق هست. توضیح بحث اینه که مضل به سه معنا میاد. یکی راهنمایی به خلاف حق بدون اینکه ایصالی باشد، فقط شخصی رو به خلاف حق راهنمایی میکنه. سلام. دوم ایصال به خلاف حق، یعنی کسی رو در مسیری قرار بدیم که به خلاف حق واصل بشه، نه تنها راهنماییش کنیم خاطرش اشتباه بش بدیم، بلکه او رو در راهی قرار بدیم که او منتهی بشه به گمراهی و خلاف حق، که این شدیدتر از این راهنمایی به خلاف حقه. سوم زلالت به معنای گمراهی به معنای بطلان. از این سه معنا معنی اول و دوم رو به خدا نسبت نمیدیم. خدا کسی رو به خلاف حق راهنمایی نمی کنه. خدا کسی رو وارد مسیری که نهایتش خلاف حق باشه وارد نمی کنه. کسی رو به سمت گمراهی هدایت نمی کنه و کسی رو هم در گمراهی وارد نمی کنه. بله حلاش می کنه، باطل می کنه، اعمال ناشایس رو، اعمالی که بدون اعتقاد به خدا انجام بشه همه رو باطل می کنه، یا شخصی رو ممکنه حلاک بکنه، البته حلاک معنوی. کفاری رو که به انتخاب خودشون خلاف رو انتخاب کردن، به اختیار خودشون خلاف رو انتخاب کردن، حلاک میکنه. حلاک میکنه یعنی اونها رو از نظر معنوی به جایی نمیرسونه، اینها در همون زلالت خودشون، در همون مسیر خودشون یعنی حلاک معنوی میشنن، نه حلاک ظاهری. حلاک ظاهری که خب برای همه هست. اما هدایت هم از کدام سه معنا داره. یکی این که راهنمایی به مسیر حق و این کار رو خدا انجام داده، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده و بشر رو، کل بشر رو به راه حق راهنمایی کرده. حالا بعضی ها این راه رو به سوء اختیار خودشون انتخاب نمی کنن، این دیگه ربطی به خدا نداره، اونها انتخاب نکردن، یعنی خدا راه رو نشون داده. معنای دوم برای هدایت به نتیجه رسوندن، یعنی به راه حق وارد کردن و به هدف حق واصل کردنه. این رو خدا در اون جاهایی که تکلیف هست انجام نداده، واگذار کرده به خود ما که در مسیر حق وارد بشیم تا امتحان بشیم، به خود ما واگذار شده. اما در جایی که تکلیف نیست چرا خدا انجام داده؟ در هر امری ما رو به حق رسونده، چه در امور خلقتی چه در امور دیگری که تکلیف درش نبوده. فقط در اونجایی که تکلیف بوده خدا هدایتش فقط به صورت راهنمایی بوده، به صورت ایصال الی المطلوب نبوده، اینطور نبوده که ما رو به اون مطلوب برسونه. سومین معنا برای هدایت ثواب دادنه در مقابل اعمال خیر. این کار رو هم خدا کرده که کسانی که کار خیر میکنن ثواب داده و میده. پس توجه کردیم هر سه معنایی که برای هدایت بود در مورد خدا صادق است، به جز هدایت به معنی ایشال مطلوب در مواردی که تطبیق هست. در اون موارد خدا ایشال مطلوب نداره، هدایت و طریق هست، راه رو نشون داده ولی ایشال مطلوب نکرده. اما در ضلالت سه تا معنا داشت، یکی هدایت به باطل، یکی ایشال الباطل، این دوتا رو گفتیم خدا انجام نداده، یکم احلاق و ابطال، اینو گفتیم خدا انجام داده. پس ضلالتی که به خدا نسبت داده شده منحصرا یک معنا داره، اما هدایتی که به خدا نسبت داده شده سه معنا داره. صفحه 317 هست، صفحه 13 هم از مثلا تا صرف الهدا و جلاله قال اول ازلالو الاشارت الى خلاف الحق، این یه معنا، اشاره کردن به خلاف حق است، یعنی راهنمایی کردن به خلاف حق و نشان دادن مسیر خلاف. دوم و فعل زلاله، ایجاد زلالت، در کسی زلالت رو ایجاد کردن، این هم دو معنا. معنای سوم بر احلاق. اما هدا مقابلون، یعنی مقابل با زلالتی، بنابراین سه تا معنا برای هدایت خواهیم داشت که مقابل سه معنای زلالت هم. والاولان یعنی دو معنای اجلال منفی از خدای متعال هستند. مفهومش اینه که معنای سوم اجلال و همچنین سه معنای هدایت در مورد خدا جایزند. مرحوم علامه فرمود یطلق الاجلال بر سه مطلب، یکی اشاره الى خلاف الحق، یعنی راهنمایی به خلاف، و الباس الحق بالباطل، پوشوندن حق به باطل و مخلوط کردن حق به باطل. گفتن بین اخفا و الباس فرده، الباس پوشوندنی است که حق ظاهر نشود، ولی اخفا پوشوندنی است که ممکن است از لابلای اون اخفا حق روشن بشود. الباس قلیصتر از اخفا که در زیل آیه ولا تلبس الحق بالباطل سوره بقره آیه چندی چهل رو نمیدونم دو سه گفتند، با فسترین الباس رو با اخفا و با بعضی با تقطیه حتی مقایسه کردن و گفتن که الباس قلیستر از بقیه است. کما تقولو اجلنی فلانون ان طریق، اینو چه میگی؟ ازا اشار اون فلانی یه غیر طریق و او همه در خیال تو و به رحم تو بیندازد که انهو بود طریق، تو رو اشاره به خلاف طریق بکند و به ذهنت القا کند که این طریقه. این زلالتی به معنای راهنمایی به خلاف حق. دوم، معنی دوم و یطلق علی فعل زلالت الانسان، فعل یعنی ایجاد، اطلاق میشه بر ایجاد زلالت در انسان که در انسان زلالت رو ایجاد کند. که فعل الجهل فی الانسان حتی یکون و معتقدن خلاف الحق، جهل در انسان رو وجود بیاریم به طوری که به خلاف حق معتقد بشه. این به این صورته که ما رو در مسیری واقع بسازیم که منتهی به جهل میشه. تنها خلاف حق رو راهنمایی نکردیم، بلکه مقدماتی علاوه بر راهنمایی فراهم کردیم که او به جهل گرفتار بشه، یعنی رسوندیمش به جهل. تنها این نبوده که راهنماییش کنیم که خودش به اختیار خودش بره، ما او رو در مسیر قرار دادیم، تمام مقدمات رو برای جاهل شدنش فراهم کردیم و او رو در جهل وارد کردیم و بعدم در جهل شاید نگه داشتیم. این میشه ضلالت به معنی دوم. سبون و یطلق علی الاهلاک و البطلان، هلاک کردن و باطل ساختن. کما قال تعالی فلن یزل اعمالهم، یعنی یبتلها، یزلو به معنی یبتلست، فلن یزل اعمالهم یعنی فلن یبتلها، لنشو حذف کرده کتاب ما اینطوره، ای یبتلها لن حذف کرده، چون نخواسته کل جمله رو معنا کنه، فقط خواسته یزل اعمالها رو معنا کنه. این سه معنا بود برای زلالت. و الهدا یقال لمعان ثلاثه، هدایت هم به سه معنا گفته میشه که سه معنا مقابل سه معنای زلالتن، مقابلتون بله مقابلتن لحاظه المعانی، به سه معنایی که مقابل این معنی این سه معنی ثلاثه است گفته میشه. بنابراین فیقال فای فصیح هست، فای تفسیره، یعنی یقال لمعان ثلاثه مقابل این سه معنا، فیقال به معنای یعنی یقال، یعنی یقال و هدایت به معنای نصب و دلالت علی الحق، دال بر حق رو نصب کردن و به حق راه نمایی کردن. کما تقول و هدانی این طریق، راه نمایی کرد یعنی آدرس به من داد، نشونی درستی داد. دوم و به معنای فعل الهدا فعل انسان حتی یعتق دسته علی ما هو به، هدایت رو در انسان ایجاد کنیم به طوری که انسان به شیء، به هر شیء اعتقاد داشته باشد، علامه ها باید به، یعنی همون جور که اون شیء در خارج هست، یعنی به واقعیت شیء اعتقاد پیدا کنه، به حقیقت شیء. سوم و به من الاصابه ثواب دادن، که قولی تعالی سیهدی هم ای سیسی به هم مثل ثواب میده. خب این شیش تا معنا شد، سه تا برای هدایت ضلالت و سه تا برای هدایت. میخوام ببینیم کدوم یکی از این شش تا میشه به خدا نسبت داد و کدوم رو نمیشه نسبت داد. میفهمم دو قسم، دو معنای اول ضلالت نمیشه به خدا نسبت داد، اما یک معنای باقی مونده ضلالت به همچنین سه معنای هدایت میشه به خدا نسبت داد. منتها اون هدایت به معنای ایصال الی المطلوب در جایی که تکلیف موجوده منتفی میشه، اون که این هدایت خدا ندارد نسبت به انسان ها، اونجا واگذار شده به خود ما، در اون موارد واگذار شده به خود ما که خود ما با اختیارمون به مطلوب واصل بشیم، خدا ما رو به مطلوب و به حق واصل نمی کنه. البته توفیق میده، نصف دلالت می کنه، راهنما می فرسته، کتاب می فرسته، ولی اینطور نیستش که در ما هدایت رو ایجاد کنه، اونجایی که تشریح هست. خب والاولان که عبارت از دو معنای اول ضلالت باشه، منفیان انه تعالی، یعنی اشاره به خلاف حقیقت و فعل ضلالت، دو این دوتا در مورد خدا تصور نمیشه. چرا تصور نمیشه؟ چون اینها قبیحن، این صغرا و خدا قبیح انجام نمیدهد، این کبرا، پس اینها را که قبیحن خدا انجام نمیدهد. این نتیجه لأنهما، یعنی ارشاد به خلاف و ایصال به خلاف قبیحند، این یک مقدمه، و الله تعالی منزهون عن فعل القبیح، این مقدمه دوم، نتیجه اینه که خدا این دو تا اول رو انجام نمیده.
من دو جلالت خدا مزدنه، یعنی که هدایت تکلیمیشو بردیدن که خودشون بودیم مسیحی انداخته.
حالا من نمیدونم اون که این نوسته این مطلب و چی منزه داشته، ولی برداشتن هدایت تکلیمی اینم نوعی زلالته، اما راهنمایی به زلالت یا ورود به زلالت نیست. معنیش اینه که خدا اون هدایت تکلیمی رو که مایه توفیقه بر میداره، یعنی توفیق را پرس میکنه، به این حد اگر باشه اشکال نداره. و همین طرف از انسان ساخته شده برای رسیدن به کمال، اگر خودش مقدمات رسیدن به کمال رو تفسیر کنه بلکه خلاف مقدمات کمال رو تحصیل کنه، خب خدا به خودش واگذار میکنه. وقتی به خودش واگذار شد حلاش میشه، حلاش به معنای این که دیگه از نظر معنا مطلوب رو به حق رو گم میکنه، از نظر معنا حلاک گم میکنه، یعنی اینطور نیستش که حلاکش کرد یعنی او رو کشت، حلاک کرد یعنی چون او خودش نخواست به حق برسه، خدا بر قلبش مهر زد و او دیگه به حق نرسید. و اینو ما داریم که خدا نفس انسان رو طوری آفریده که اگر به سمت ضلالت برود واصل به ضلالت می شود، اگر به سمت خوبی بره واصل به خوبی ها میشه. اصلا نفس اینچنین ساخته شده، وقتی یه چیزی براش عادی شد سرعت می کند به سمت اون چیز. خب حالا اگر نفسی پیدا شد که کار خلاف حق رو چندین بار مرتکب شد، این رفتن به سمت خلاف حق براش راحت میشه. این رو ما میتونیم ضلالت بگیم، بگیم خدا اینچنین می کند، اگر نفس اینچنین ساخته مثل اینی که اصلا اینچنین کرده، در واقع نفس ما اینطور شده، ولی چون خدا سازنده نفسه و این چنین حالتی رو خودش برای نفس قرار داده، ما پیش آمده این حالت رو به خدا نسبت بدیم. از باب این که خدا فاعله، فاعله نفسیش که به این حالت میافتد و این حالت براش پیش میاد. مثلا اگر گفتیم خدا مزله به معنای مهلکه یا باطل کننده است، یا تکمیناً هدایتی رو که داشته برمیداره و توفیق این هدایت رو به ما نمیده، این را درست اگه به این صورت معنی کنیم درست، اگه جور دیگه معنی کرده باید بگیم. حالا
چیز خدا تقریبیم
که همه را تقریب کرده نمیگه هدایت نشده، میگه هدایت رو برمیداره، یعنی هدایت کرده هم را تکمینم، ولی به یه جا میرسه انسان که کفران نعمت میکنه، خدا این نعمت رو ادامه نمیده، برمیده، یعنی دیگه بعد از این هدایتی برش نمیفرسته، دهاش میکنه به حال خودش. و او هم که مسیر خلاف رو انتخاب کرده قهرم توی این مسیر پیش میره تا بالاخره به خلاف حاصل میشه. این هم یعنی اضلاله، البته در اینجا اشاره نشده، شاید همون احلاک معنوی باشه، ولی اگر غیر از احلاک باشه باید گفت در اینجا اشاره نشده. و این معنای دقیق اضلاله، معنی دقیق اضلال اینه که خدا دیگه شخص رو براش مسائل توفیق فراهم نمی کنه، اونطور که یه مؤمنی رو به هدف می رسونه این رو بیکارش نداره، به حال خودش رهاش می کنه، نه اینکه گمراهش می کنه. اون وقتی هم که این لایقه گمراهیست به حال خودش رها می کنه و می دونه که این به سمت گمراهی می ره، که یک نیست که خدا رو گمراهش کنه، این رفته دیگه. لحنه همه از کردم دلیل بر اینه که خدا این دو معنی اجلال رو انجام نمیده، لحنه همه این دو معنی قبیه هم یک مقدمه و الله همه نزهون انفعل قبیه این دو مقدمه، نتیجه اینه که پس خدا این دو فعل منزهه و این دو فعل انجام نمیده. اما هدایت فالله خود این هدایت هر سه معناش رو خدا انجام داده و هر سه معنی رو میشه به خدا نسبت داد، اونتا معنای دوم که ایشاد در مطلوبه در مواردی که تشریف هست درست نیست. اما هدایت معنای اول در مورد خدا صادقه، زیرا فالله تعالی نخبت دلال اهل الحق، راه نمایی کرده، نصب دلالت یعنی نصب راه نما داره، هم کتاب هم انبیا. دوم و فعل الهدایه و فعل الهدایه، الله تعالی نخبت دلاله علی الحق و فعل الهدایت ضروریه، اون هدایت هایی که لازمه خدا انجام داده، اون هدایت هایی که در اوغلا ضروریه خدا انجام داده. یکی از هدایت ها عقل دادنه، خب خیلی مهم میکردن انتخاب کنه خیر و شر رو، حق و باطل رو. من این لم یفعل ایمان فیه، خدا ایمان رو در بشر ایجاد نکرده، راهنمایی کرده گفته خودتون ایمان رو در خودتون ایجاد کنید. خدا اگه بخواد ایمان رو ایجاد کنه در بعضی دونه بعضی، خب به جبر طرف وارد ایمان میشه، اون یکی دیگه به جبر وارد کفر میشه، وقت بعد جای سبب اقام مشکوک میشه، وارد اشکال واقع میشه. پس خدا فعل الهدایت از ضروریه رو در اغلا، ولی لم یفعل ایمان رو در اغلا، لأن خدا کلف مؤمنین رو به ایمان و چیزی رو که خدا تسلیف کرده باشه دیگه خودش انجام نمیده، واگذار شده شخص انجام میده. سوم و یسی و علال ایمان، معنی سوم هدایت اصابه یعنی ثواب دادن بود. حالا خدا بر ایمان هم ثواب می دهد. پس معانی هدایت صادقن در حق خدای متعال هر سشون، جز اون دومی که نسبت به اونجا که تکلیف هست، سلام، نسبت به اونجا که تکلیف هست به خدا نسبت داده نمیشه. بله، فمعانی هدایت صادق بر خدا هستن مگر فعل ما تلف به، فعل یعنی ایجاد، مگر این که خدا ما تلف به رو ایجاد کند، اون رو یه واگذار شده به ما که ما ایجاد کنیم، یا ما کلف به. و ازا قیل انه تعالی یهدی و یزل، فإن المراد به این کلمه این است که خدا مؤمنین رو هدایت میکنه، به معنی این که به مؤمنین ثواب به عملشون رو میدهد. و یزل العصات، و یزل العصات، و خدا گمراهان رو، مفسدکاران رو گمراه میکنه، به معنی این که یهلکهم، یهلکهم این اونها رو به خود حال خودشون واگذار میکنه تا قهرن بلاشت میفته، نه که حلاکشون بکنه. از نظر معنا بازم چون به نفع بشر کار میکنه و ارحم و راحمینه، بازم گمراه نمیکنه، بلکه اونو ول میکنه تا خودش گمراه شه. یهلکهم و یعاقبهم، هم الان حلاکشون میکنه یعنی دیگه راهنماییشون نمی کنه، هم عقابشون در بعدن عقابشون می کنه. بعد یه اشکالی می شه حضرت موسی بعد از قضیه یه دو سال پرستی قومش به خدا خطاب میکنه، این یه لفت نتوش، این کار توه، این گمراهی از ناحیه توه. خب این دلالت میکنه با این که خدا اضلال به معنای دوم رو داره. خب اگه اضلال به معنای دوم داشته باشه، اضلال به معنای اول به طریق اولا حاصله. این فتری جواب میگه، میگن مراد از فتنه در اینجا سخت گرفتن در امتحانه، یعنی خدای تو اونها رو سخت امتحان کردی، تصریف سختی بهشون دادی، تصریفی که هر کیو بخوای با این تصریف گمراه میکنی، گمراه میکنی، نه اینکه هر کیو بخوای گمراه میکنی. این مشیت، مشیت همینطوری نیست، دل بخواهی نیست که خدا دلش بخواد اینه گمراه کنه، دلش نمیخواد اینه گمراه کنه، نه، یعنی اگر کسی زمینه گمراهی رو فراهم کرد، مشیت تو به گمراهیش تعلق میگیره و اون گمراه میشه. گمراه هم به این معنی که نه زلالت در باطنش فرق میکنه، همون تکه از کدام رو رها میکنم به حال خودش، و وقتی در مسیر باطل افتاد و رها هم شد، کسی مانعش نبود، کسی کمکش نکرد، قهرن به سمت هلاکت منتهی میشه، قهرن به ملاکت منتهی میشه. و قول موسی که ارشد به این یه الله فتنتوک، فالمراد بالفتنه شدت و تسلیف شعب است، تصریفی که یزل و بها میشا، یا بله یزل و بها میشا، خدا هر کسی بخواد با این فتنه گمراه میکنه. ای یهلک میشا که کفارن، حلاکت هم عرض کردن به معنای رها کردن به حال خوده، نه این که واقعا اونها رو به زلالت وارد کنه. بازم که نرهم و راهیمین اون آخرم دست اینا رو نمیگیره پرتابشون کنه تو زلالت، فقط کمکشو برمیداره، اینا خود به خود به خود به سمت ضرارت دیگه میگن. المثلت الاشرفی انهو تعالی لا یعذب الاطفال، از عنوان پیداست که میخوام بیان کنیم که کسانی که تصریف ندارند اگر خطایی کردند عذاب نمیشوند. عذاب مال خطاکارانیست که مکلف باشند، غیر بالغین تصریف نمیشوند، اقاب نمیشوند. مدعای ما اینه که غیر بالغین رو خدا عقاب نمی کنه. گروهی در مقابل ما گفتن نه، خدا غیر بالغین عقاب می کنه. اونا دلائلی بر مدعای خودشون اقامه کردن که ما دلائل رو ذکر می کنیم و رد می کنیم. اما خودمون یه دلیل میاریم در مدعای خودمون که خدا عقاب نمی کند غیر بالغین. دلیلمون خیلی ساحته، صغرا و کبرا. عقاب غیر بالغین قوی هست، این صغرا. خدا مستشه به قوی نمی شود این کبرا. پس خدا فرزندان کفار رو که بالغ میشن عقاب نمی کند. بحثم اصلا فرزندان کفاره، ولی فرزندان مؤمنی که مسلم عقاب نمی شود. فرزندان فرزندان کفاره که ما میخوام ثابت کنیم که اونا عقاب نمیشن. حالا چه اتفاقی براشون میفته؟ خدا باشون که تو رفتار میکنه، این مبحث دیگریست. اون چی که الان منظور ماست اینه که از اونها از این بچه ها نفی عقاب کنه. البته در بعضی روایت آمده که خدا اینها رو امتحان میکنه، بچه های کفار رو امتحان میکنه. اگه از امتحان سر بلند بیرون آمدن به بهش میفرستشون به جنت. امتحانش هم مثلا بعضی گفتن خدا به اونها میگه مثلا به این تو آتش، اونا اگر رفتن معلوم میشه که تو دنیا مگه بودن حرف گوش میکردن، یه خود بزرگ میشه حرف گوش میکردن، اگر نرفتن هم که معلوم میشه گوش نمیکردن. و این امتحان نسبت به مؤمنین هم بوده مثلا در عالم قبل از این دنیا، نسبت به مؤمنین امتحان بوده و همش میرفتن تو آتش. و در روایت هم وقتی طرف سوال میکنه از حضرت که مؤمنین چرا عصبانی هست، حضرت میفرماید وقتی خدا فرستاد که آتش یه مقدار از آتش در باطنشون موند، اینو به خاطر این که روحی آتشی دارن عصبانی میشه. حالا اینا خیلی روشن نیست و توضیح داده بشه، ولی منظور این که داریم که مؤمنین قبل از اینکه وارد این دنیا بشن به این صورت امتحان کرده، بچه های کفار رو در اون دنیا امتحان می کنه. البته مفهوم این روایت رو اگر ما اخذ کنیم معناش اینه که به کفاران گفته شد به این جهنم اونو نرفته. البته صحیح ممکن من یادم نیست صحیح یاد نباشه، ولی مفهوم اگر بگیریم مفهومش میشه که کفار رو هم گفتن به جهنم نرفته. بنابراین این بچه کفار رو همون وقت اگر رفته بودن خب مؤمن میشن، اگر هم نرفته بودن کافرن. ولی خدا دو مرتبه امتحانشون میکنه، اینم به خاطر کرمشه، والا وضعشون همون قبل روشن. خدا میدونه که اینو چیه، احتیاج به امتحان ندارن. ولی خدا نه برای علم خودش، برای اینکه حجت تمام بشه اینا رو امتحان میکنه. این حرف ما بود. گروهی در مقابل گفتن خدا بچه های کافرین رو عقاب میکنه، اونا دلائلی بر مدعاشون دارن که ما دلائلی که نزوش میکنیم رد میکنم. علی نه، در خانه کافر متولد شده دلیل بر این نمیشه که در امتحان اول مردود شده و جهنم نرفته، چون ممکنه این آدم که در خانه کافر متولد شده در طول عمرش ایمان بیاره. صرف تولد در خانه کافر او رو کافر نمی کنه، ولی این مهلت حیات پیدا نکرده که در آینده ایمان بیاره. الان خود خدا می دونه اگه میمون چی می شد، اما به اون علمش عمل نمی کنه، بلکه او رو امتحان می کنه تا حجت برمو تمام. المثل الاشرفی انه تعالی لا يعذب الاطفال را قال مثلا به تعذیب غیر المسلف قبیح، تعذیب غیر المسلف قبیح و خدا قبیح انجام نمیدهد، پس اولاد کفار را عذاب نمی کند. و کلام نوح علیه السلام مجاز است، این اشاره به دلائل مخالفینه که بعدا می خونیم انشاءالله. گفتن که حضرت نوح عرض کرده به خدا که لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا رو از بین ببر، قوم من هرچی بچه بیارن از همون اول کافرن. خب این قول دلیل بر اینه که عقاب جایزه، لااقلش عقاب دنیایی که بچه و بزرگ و همه رو ببر، این از همون اول کافرن. میگه کلام نوح علیه السلام مجاز است، من توضیح میدیم بعدم جواب میدیم. بعضی ها استدلال کردن که بچه های کفار رو ما رق می کنیم، بنده می کنیم. در وقتی که جنگیدیم اسیرشون کردیم، بنده خودمون قرار می دیم و اونها رو به خدمت می کنیم. و این نوع یقابه یکیم جواب می ده که ول خدمت و لیست عقوبتن له، عقوبت برای بچه غیر مسلط نیست، له یعنی غیر مسلط. بعضی استدلال کردم گفتم که این بچه در حکم تابع پدره، همونطور که پدر رو در مقبر مسلمین دفن می کنن اونم دفن می کنن، همونطور که نماز برش نمی خونن بعد از مردن نماز میت برش نمی خونن، بر این بچه هم نمی خونن. پس بچه در حکم پدره و این یه نوع عقابی برای بچه است. پس خدا غیر مکلف رو عقاب می کنه. جواب اینه که وقت تبعیت فی بعض الاحکام جایزتون یا این به معنی عقاب میشه. حالا البته اینا توضیحات میشه، من چون خواستم متن بخونم به طور اختصار گفتم. اقول زهر بعض الحشویه یا حشویه الى ان الله تعالی یا عز و اطفال المفروض حشویه، که حشویه هم بنابرای بعض این معانی جایز خونده بشن، گروه ملحدی بودن که در بینشون هم متزله بود، هم مرجعه بود، هم خوارج بود، حتی هم شیعه بودن. اینا در این گروه، در گروه ملحد ملاحد داخل بودن، معتقد بودن که خدا قائل بودن به تجسم خدا و معتقد بودن که این آیاتی که در قرآن آمده مثل الرحمن علی عرش استوا یا ید الله فوق ایدیه که نشانه از تجسم دارد، اینا رو باید به ظاهر خودشون هم کنیم توجیه نکنیم. همین که هست خدا واقعا رو عرش نشسته و واقعا دست داره، دستش هم فوق ایدیه بقیه است. آج از اینا پس معتقد شدن به این که اون که معتقد شدن که آن فکر در قرآن آمده و کاشف از تجسم خداست، همه بر حق است و خدا جسم است. گروه اینطوری معتقد شدن. گروه معتقد شدن که نباید در مورد اوصاف الهی که در قرآن آمده بحث کرد. درست خدا از این کلمات چیزی اراده کرده، الفاظ دین انا نیستن، ولی ما حق نداریم در مورد این الفاظ بحث کنیم، در معانی اینها فکر بکنیم. اینها رو باید آیات قرآن رو تفسیرش رو به خود خدا واگذار کنیم، آیاتی که مشتمل بر توصیف الهی هستند. گروه اینطوری گفت. بالاخره نقل اقوال مختلفه در باره حشویه و در تسمیهشون به حشویه هم اختلافه. لذا بعضی حشویه خوندن، بعضی حشویه خوندن. اینها معتقدن که خدا اطفال مشرکین رو عذاب میکنه، دلائلشون رو میخونه. زهر بعض الحشویه لعند الله تعالی یا عذاب اطفال مشرکین. اما اشعاره تصریحی به این نکردن که خدا بچه ها رو عذاب میکنه، ولی اسباب این که گفتن هیچ کاری بر خدا قبیح نیست و خدا میتواند حتی پیغمبری رو که مستحق بهشت شده به جهنم ببره، خب اینا خیلی راحت میتونن تجویز کنن به جهنم رفتن بچه های کفار رو. پس اونها استدلال نمی کنن، ولی لاقلش اینه که تجویز می کنن. و اشاعره و لازم قول اشاعره این است که تجویز کنن. تجویزهی یعنی تجویز، تجویزهو یعنی تجویز عقاب غیر مسلطین یا عقاب اطفال رو. ول عدلیه، عدلیه یعنی کسانی که قائل به عدلن و مثل اشاعره جبر رو قبول ندارن، شیعه و بعضی از معتزله. اینا کافتن بر منع عذاب اطفال مشرکینن و دلیلشون بر این منع این است که این عذاب قبیح است عقلا و هیچ قبیحی از خدا صادر نمی شود، فلا یستر این عقاب از خدا، از خدای متعال. این دلیل ما بود که دلیل عدلی است و ثابت می کنه که خدا عقاب نمی کند اطفال کفار رو. اما سه دلیل دیگر در مقابل اقامه شده که من به اون سه دلیل اشاره کردم. یه سه قول حضرت نوحه که بعد از اینکه از دست قومش عصبانی میشه و اونها رو نفی میکنه، میگه خب لب لا تذر علال ارزه ندال کافرین دیارا. بعدا داره که اینها هر چی که بزاین، هر بچه که به دنیا بیارن، فاجر و کفاره، کافر و فاجره. خب بچه ها رو همه رو کافر میدونه با این کلام، کافر هم مستعد اقابه، اقاب میشه که خدا بخواد، پس بچه ها هم باید مستعد اقاب بشن و کافر بشن. یک قیاس تشکیل دیدیم، حضرت بچه ها رو کافر میدونه و هر کافری اقاب میشود، پس بچه کفار هم اقاب میشه. ایشون جواب میده، میگه که جواب میدم که این کلام مجازه. حضرت میخواد بفرماد هر چی بچه براشون دنیا میاد بر اثر تربیت خانوادگی کفار، کافر خواهد شد، فاجر خواهد شد، نه از اول کافر و فاجر هست. کنایه داری میگه، یعنی اینقدر مبالغه میکنه که میگه گویا از اول اینا کافره، در حالی که از اولی که دنیا میاد کافر نیست، تربیت خانوادگی اینا کافر میکنه. و چون اینها یعنی بچه ها تحت تربیت پدر مادر قرار میگیرن، قهرن کافر خواهند شد. از خدا میخواد که اینا رو همه رو از بین ببره، زیرا هر چی اینا بچه دار بشن بچه هاشون کافره، کافری نه الان بلکه بعدا. احتاجی به وجوه هم و سرور قول حضرت محمد علیه السلام است که فرموده ولا یلدو الا فاجرن کفارا، که توضیحش عرض شد. جواب این است که این قول خدا مجاز است و تقدیر یعنی بیان معنای واقعی آیه اینه که انهم یعنی این بچه ها اطفال یخیرون از ذالک، یعنی بالاخره بر اثر تربیت خانوادگی این که این خواهند شد، لا حال طفولیت، نه در این حال طفولیت این که باشه. خب وقتی یخیرون از ذالک بعد از اینکه این چنین شدن، خب عقاب بهشون تعلق میگیره.
قبل آیان کمک میکنه این مکر این تجار هم یوزه دو عبادت ولا یه دو الا فاجران.
بله اگر باقی بذاریشون عبادت رو گمراه میکنن، معلوم شو بزرگ میشن گمراه میشن، بعدا دیگران هم گمراه میکنن، بچه که گمراه نمیکن کسی. خب دلیل دوم اینه که ما بچه های کافرها رو بعد از شکست خوردن در جنگ اسیر قرار میدیم و بنده میسازیم، اینها رو رق قرار میدیم. خب این رق قرار دادن نوعی اقامه بر اونها، پس خدا اونها رو و اینو خدا اجازه داده، پس خدا اینها رو در اقام میکنه. جواب اینه که خدمت عقوبت برای پسر نیست. بله عقوبت برای پدر مادر هست، پدر مادر بالاخره قصه میخورن که بچهشون به این روز افتاد. همین این مشقتی و ناراحتی که به پدر مادر داده میشه در مقابل خدا بهشون عوض میده. خدا در مقابل هر ناملایمات دنیایی عوض میده، در مقابل کار خیر ثواب میده، در مقابل ناملایمات عوض میده. من قبلا توضیح دادم که ثواب با تعظیم به انسان داده میشه، ولی عوض احتیاجی به تعظیم نداره، به هر دوی تعظیم نیست، ولی بالاخره هر دوشون امتیازی هستن که خدا به انسان میده، که در مقابل عمل خیر، یکی در مقابل مشقت ها. و چون پدر مادر این کفار بچه ها بر اثر رق شدن پسرشون یا کنیز شدن دخترشون قصه میخورن، خدا در قیامت به اونها در مقابل این قصه عوضی میده، شاید یه مقدار از ثوابشون کم، از گناهشون کم کنه، تخفیفشون میده. مثل حاتم طائی، مثل حاتم طائی که بالاخره کافر بود و خدا به خاطر کارهای خیلی یه مقداری درش تخفیف داد، برش تخفیف داد، یعنی عوض کارها رو بهش داد، ثواب نمیده، عوض داد. پس های کفار هم همینطور ثواب بهشون داده نمیشه در مقابل این خدمتی که پدر مادر این بچه، پدر مادر این بچه در مقابل رنجشی کشیدن ثواب نمیبینن، فقط عوضی خدا بهشون میده. یه بعدش هم ممکنه همون که هست کردن تخفیف در اقاب باشه.
خدمت واقعا عقوبت میگیرن کار
مفتی انجام درستشون. اگر این عقوبت باشه، اگر این عقوبت باشه، از تمام کسانی که خدمت میکنن همه گرفتار عقوبت هست.
این خدمت اجباریه
ما. بله. حالا فرض کن توی یه خانواده بالاخره یا مرد برای زن خدمت میکنه یا زن برای مرد، زن باید بیاد عقوبتی.
اینا دو طرفه هست که در مادر پدر فرزند، اینا دو طرفه هست.
نه حالا یه طرفه باشه، یه طرفه باشه. کی گفت این عقوبتی؟ عقوبت برای خود بچه نیست، عقوبت برای عقوبت برای پدر مادر. پدر مادر قصه میخوره، بچه که بره کارش میکنه بالاخره یه امتیاز به دست میاره. اون عبدی که تو خونه مولاست تمام زندگیش به این مولا داره تأمین میکنه. چه بسا الان بعضی از بیکارا دلشون میخواد یه همچی فهمه یه به چطه عقوبتیه. مگر این که اون مولا اینو بزنه که اون دیگه لازمه خدمت نیست. حالا اگه به خدمت گرفته باشه تش خب مثل این که داره ادارهش میکنه، یه داره میکنه از کارشون استفاده میکنه. بله ممکنه مؤمن بشه، ولی ما فعلا ایمانش رو نخواستیم بگیم. خواستیم بگیم خود خدمت علم نیست، خود خدمت عقاب نیست، خود خدمت عقاب نیست. بله خب بعد ممکنه امتیازات هم گیریش بیاد که جبران خدمت رو بکنه، ولی اگر هم گیر نیاد خدمت عقاب نیست. از میکنم خیلی از انسان ها هستن حاضرن برن یه جا عجیل بشن، خونهشون تامین بشه، غذاشون تامین بشه و زندگی عادی داشته باشه.
من اقاب یعنی تو آتش میتونم درد نمیتونم نخمات رو چنانی خار زیاد کردن که اقاب میتونم بیگاری کشیدن مثل آتش انداختن
نه
مراد اون اقابی که
تونیم. آره نه خوب اصلا میگم خدمت گرفتن شما میفرمید که اقاب نیست. من میخوام بگم اقاب نیست و زیر مسئول هم هست، برای خیلی هم اکتیب خدمت رسایی. این اگه رهاش کنی خب ممکنه تو جامعه کار اینجوریش نیاد، بعدا محتاج باشه. اما اگه توی خونه مولا رفت خب مولا تامینش میکنه دیگه. هر میکنه مگه اینکه مولا کدکش بزنه عجبتش کنه که اون دیگه حق مولویت نیست، اون یه انحرافی سر مولا.
اون
پدر مادر چرا؟ پدر مادر به خلی رنگی به این وقتشون آزاد نماشه. نه اینا علم رو دارن عام میگیرن. بله شما اقاب رو دارید خصاص میدید به آتش جهنم، ولی این قائلین دارن اقاب رو عام میگیرن.
سوشان مزدورش حرمیت در مقابل رفیت بشه، خود نفس رفیت خودش یه نوعه کار
همین که رد شده رنگش بندیه شد
چیه؟
بله این شفتم دیگه همین که هرمیش
خودش
کنی. خب هرمیش خدمت بذاری هم میکنه دیگه، اونم لازمه شه.
یکی
کشم
این
هرم
بوده الان
دیگه نیستم دیگه ردش گرفت. بله اونم هست، ولی بله خب این دیگه اگه شما هر بودنش رو ازش گرفته باشید این رو به خدمت گرفتید. پس این استخدام با زوال حریت تقریبا نزدیک همه، خیلی به هم زیاد فرق نمی کنه. اونم که شما فهمه درسته. میخوام از کنم میتونیم از عبارت هم همیه در بیاریم که استخدام یه همونی که شما فهمه درسته. از شانی قال و اینا لستخته مهو، ما این طفل کافر رو استخدام میکنیم لعجل کفر عبیه. فقط فعل نافیه علما و عقوبتا، بنابراین ما در اون طرف علما و عقوبت رو انجام میدیم. فلا یکون و قبیحا، اگر ما انجام میدیم قبیح نیست. بنابراین علما و عقوبت رو وارد کنیم بر این بچه های کفار قبیح نیست. جواب اینه که خدمت لیست عقوبتا لطف و نشه کل علمان و مشقتان عقوبتان، هر علم و مشقتی که عقوبت نمیدن. فإن الفسق و الهزام علمان، در حالی که لیسه عقوبتان.
این که بسمن فسق و هزامن جنبه اخروی مسئله هست.
همین دیگه بنده کردن اینم همین که جنبه اخروی مسئله هست.
همین رنگ خودم رو یا حجابت کنم به من الان وارد میشه.
بله استفاده دارم باید کنم رخ هست. همون دیگه استفاده دارم کنم رخ هست. این بچه هم که استخدام کنن براش رنج از عبودیت و عدم آزادی حاصله ولی در این حال زندگیش تمیده ولی زندگیش تمیده کنارش نفی هست. نعم استخدامه عقوبتون لعبیه زمتهان له یعنی لعبیه آزمایشیست باید بده ولی اونم خدا ندیده نمیگیره یا عوض و علیه یعنی اون پدر بر این علم و امتحان عوض داده می شود کما یو عوض و علا امراضهی اگه مریض بشه بر امراضش هم عوض داده می شود. اصلا کفار هم اعمالشون به خدا حبس می کنه ولی مرض هایی که بهشون داده یا مصیبت هایی که بر دومی کشون رو حبس نمی کنه عوض بشون می کنه ولی عوضش تخفیف عقاب باشه. امتحان رو منو ابتلا هم ابتلا هم آزمایش نه امتحانی که سخت باشه بچه باید سخت نیست بچه الان ثابت کنیم باید سخت نیست نه خود دوری نمیگه ما استخدام کنیم خود کار کردن رو میگه حالا ممکنه پدر مادر بیان کنار اون خونه خونه بچه‌شون خونه بخرن این قابل هست که دوری تبدیل بشه به نزدیکی این علم لازمه استخدام نیست لازمه رقیت نیست لازمه رقیت استخدامه ولی اونی که شما میفرماید از کالیات آقا رقیت از اون خالیه بس کن که بستگان این عبد دور برش باشن فقط حرویت ازش گرفتن و استخدامش کرده ولی اونی که شما میفرماید قابل انفکاش هست. خب نیست برای بچه برای بچه عقوبت نیست برای بچه عقوبت نیست در این زمینی که از شدم تحمل میکنه و تازه خوشحالم هست مگر این که زندگی که مولا برش ترسیده بشه زندگی نجوری باشه اون به ظاهر عقوبته حالا یه وقتی نباشه بالاخره زنجاور دیگه اونا بچه شون میرن که در چند کسی اصیله ظاهرا ناراحتی ده البته طبیعتا عقوبت هست برای پدر و مادر یا برای پدر اما اگر عقوبت نباشه خب راحت یه عقوبت نباشی که اصلا مشکل نیست اگه عقوبت باشه جوابش اینه که عوض داده نیست. از سالش سبب این که این پدر قومشیش های این پدر اگر بمیره توی قبرستان مسلمین دفن نمیشه این بچه هم تابع حکم پدر اونم دفن نمیشه و این دفن نشدن در قبرستان مسلمین یه نوع عقوبت. همچنین اگر پدر بمیره نماز میت درست نمیخونه ولی و بچه هم همینطور بچه هم تابع پدره اونم برش نماز میت خونده نمیشه و نماز میت نخوندن نوع عقوبت زیرا که نماز میت امتیازها و استفاده هایی برای میت دارد فراوان خب اون نماز اگر خونده نشه اون استفاده ها فوت میشه نوع عقوبت گذشت از این نماز رو توهیناً قطع میکنی و نمیخونی خود همین توهین هم این عقوبت. خب بچه رو اجازه نمیدن که ازدواج کند در بین مسلمی اجازه ازدواجش میدن ولی اجازه ازدواج در بین مسلمی روش نمیدن این یعنی محدودیته خود همین محدودیت عقوبته علاوه بر این توارث نیست توارث میشه این پدر اگر قوم خویش مسلمان داره فرض کنید که برادرش مسلمونه. حالا اتفاقا وقتی که یکیشون بمیره اون دیگری باید ارث بده، پس این که برادر طبقه دومه. رسیدن طبقه اول در برای این پدر موجود نبود، پدر مادر نداشت، بچه نداشت، زوجه نداشت که طبقه اولند، فقط برادر خواهر داشت. خب توارث برقرار میشه، یعنی بین این و برادرش توارثه. ولی اگر این برادر کافر باشه از اون برادر مسلمانش ارث میبره، عکسش ممکنه، ولی این ارث نمیبره، توارث حاصل نیست، توارث برای پدر حاصل نیست و بچه هم در این مسئله تابع پدره، یعنی او هم ممنوع از توارث میشه. از کافر ارث میبره، مسلمان از او ارث میبره، این از مسلمان ارث نمیبره، توارث با مسلمان نداره، ارث میبره، این مسلمان ارث میبره، ولی یه طرفی، توارث دو طرفی نیست. این برای پدر هست، پسر هم تابع این حکم است، بنابراین میشه گفت که گرفتار این خواهد. جواب میدن که اینا هیچ کدوم عقاب نیستن، اونی که ما منکریم عقاب بچه است، عقاب بچه هم همون عذاب قیامتیه، نه اینه که شما گفتید. عذاب قیامتی ما میگیم نیست، شما میگید اینا هست، اینا چه عقاب نیستن، پس اونی که ما نفی کردیم شما اثبات نکردید. از سال اسخال و این نحف متس تابع حفظ بدارش هست، در دفت یک، منع توارث دو، نماز برمه یک سه، منع تزویج چهار. این چهارتا رو یا امثال اینا رو در مورد پدرش اجرا میکنیم، خودش هم تابع پدر قرار میگیم، اینا رو در موردش اجرا میکنیم و اجرا کردن اینها نوعی عقوبت. پس این بچه کافر در عقوبت میشه. جواب اینه که اون چه که ما قبول نداریم عقابی هست که جزای جرم است، و اینا که شما گفتید از این قبیل عقاب ها نیست، پس عقاب حساب نمیشه. اما المنکر، اونی که ما انکار کردیم و برای بچه های کافر قبول نداریم، عقاب این بچه هست لعجل جرم عبیه که کفره. خب پدر کافر بود، این بچه که تصریف نداشت، این به جرم پدر گرفتار شده. اگر بخوان عقابش کنن به جرم پدر عقابش کنن، چون خودش یعنی سکیش نداره، معلومش مجرمه یا نه. اگر میخواستن به جرم خودش عقابش کنن، با سب میکنن تصریف میشد، یک طرف انتخاب میشد، اگر طرف باطل انتخاب میشد با سب عقاب میشد. اما اینو به خاطر خودش عقاب نمی کنن، به خاطر پدرش داره عقاب می کنن، که این تقریبا حکم پدر داره بهشون متوجه میشه. می فرماد اونی که اگر بخوان عقابش کنن، معنیش اینه که چون پدرت کافر بوده عقابت می کنن، خودش که کفر و ایمان نداره، که معنیش نرسی به درجه کفر و ایمان، پس اگر عقابش می کنن به خاطر کفر پدرش داره عقابش می کنن. ما می خوام بگیم این عقاب برداشته میشه، چیزایی دیگه نمیگیم برداشته میشه، خیلی رنگ دنیا برای همه هستی کنن. و جواب این است که ممکن است عقاب این بچه است لعجل جرم عبیه، یعنی به خاطر کفر پدرش، ولی منکر نیست، یعنی ما منکر نیستیم که حکم پدرش در بعض اشیا برای این پسر حاصل شود، لیسه به منکرم که این پسر تابع حکم پدرش باشد در بعض اشیا، اصلا مثل در منع نفع، منع تزویج و امثال ذلک. ازا لم یحصل لئن کس بها، یعنی به این احکام، به این اشیایی که در مورد پدرش جاری میشه، لم یحصل بها علمون و عقوبتون، اگر علم و عقوبتی متوجه نمیشه، بله ما امکان نداریم که چنین مشکلاتی براش به وجود بیاد. مثلا هستیم که دفن در قبرسون مسلمی نشه به هم سال سالش اجالن یحصل لسبیه به ها، یعنی به خاطر این اشیایی که گفتیم علم و عقوبتی. بعد اجا اسلام هم یحصل لهو به علم و عقوبت. بعد میفرماد ولا علم لهو فی منعه من الدفن و توارثه و ترک صلات علیه. من این بله علمی نیست برای این که اگر من از کنیم از دفن در قبرستان مسلمون چه میتونم این حرفا بود؟ یه مورد وقتی که خدا بخواد باش اقابش نکنه در وقتی این که در قبرستان مسلمین نباشه بازم اقابه میکنه، پس نفی براش نداری که کجا دفن بشه. ولا علم لهو فی منعه عن الدفن یا منعه عن التوارث یا ترک صلات علیه یعنی صلات میت، هیچ کدوم اینها علم و عقوبتی نیست. پس اگر او مبتلا به این چیزها باشد به تبع پدرش گرفتار عقوبت و علم نشده. اینا برای اون بچه نه، محرومیت از نماز و ثواب نماز برای او علم و عقوبت نیست. ولی بالاخره یک نفی امتیازی هست، لازم است ممکنه علم باشه ولی خودش علم نیست. لازم است اگر این بچه متوجه بعضی مسائل بشه میبینه که ازش کم گذشته شده شاید ناراحت بشه، چون تو این وادی ها نیست، از نماز نخوندن ناراحت هم نمیشه، عقوبتی هم برش نیست، علمی هم برش نیست. چه به خاصی از دفن شدن در خب بچه مسلمان رو خدا تشمیفن لعبده حکم بشده، ولی برای بچه مسلمان نیست، حکم تشمیفن به خاطر پدر داده شده. در آیه دیان داریم که کسانی که ایمان بیارند ما در قیامت ذریتشون رو اونها ملحق میکنیم.
آیه
یعنی این پدر اگر بچه هاش صالح باشد، اگر صالح باشد صالح به معنی این که کافر نباشد، مبهد باشد، مشرک نباشد، ما این بچه ها رو بهش ملحق میکنیم. در همون
و
تبرتون زیادتون به ایمان،
زیادتون به ایمان.
بله
الحق
معابدهم ذریتهم، اما همون عرض میکنن یعنی مسلمینی که صالحند بچه هاشون رو بهشون ملحق میکنن، یعنی در بهش قرار میدیم. فرض کنید درجه بچه پایین تره، درجه پدر بالاتره، پدر دلش میخواد بچه پاش باشه، ما از اون ضعف درجه میگذاریم این بچه رو ترقی میدیم میبریم پیش پدره. اینا برای چیه؟ اینا برای احترام پدره، احترام به اون مؤمنه. خب حالا خدا تفضلا احترام به مؤمن گذاشته، نخواسته این احترام رو بسته کافر بده، بله نخواسته این امتیازه به کفار بده، این خلاف عدالت نیست، تو اون طرفش تفضله، این خواسته تفضل کنه به اون نکنه. اگر میخواست حقی رو ضایع کنه بر خلاف عدالت، خدا حقی رو ضایع نمی کنه، نه اون بچه مسلمان حق داره نه بچه کافر حق داره، خدا به اون یکی تفضل چه به این نشه و تفضل کردن نشد و خلاف عدالت نیست.
نه به بابای کافر هم مهانت سنده چه حق بشه بچه هم باید تو بقیسی
بله به پدر به پدر کافر هم مهانت سنده
موضوعش پدر مادر ها که لازمش اینه که اون بچه اقابشه یا
مهمت بیرشه. البته اقابه نمیشه هم اقاب برای بچه نیست، اقاب برای بچه
نیست،
تفضل به بچه نمیده، تفضل نسبت به بچه نمی کنه، این که عقاب نیست.
لازمه تفضل به پدر مادر اینکه بچه چی گیرش میاد، لازمه عقاب والده اینکه این بچه ضرر میکنه،
ولی خود بچه رو خدا عقاب نمی کنه،
نه تفضل میکنه نه عقاب،
ضرر وارد نمی کنه، برش استفاده روش نمی کنه. اگه ضرر وارد می کنه جادش بگید عدالت چی میشه، اما ضرر چه وارد نمی کنه، فقط تفضل نمی کنه، تفضل نکردن که خلاف عدالت.